بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه ایشون هم قائل هستن به این که قدرت از شرایط تکلیف نیست و بلکه در مقام امتثال اگر کسی عاجز باشه از اتیان عمل و امتثال، این عهد مانعیت داره و به عبارت اخرى قائلن به این که همانطوری که احکام مشترک هست بین العالم و جاهل، احکام شامل عالم و جاهل بالفعل هر دو می شود، این احکام هم شامل قادر می شود و هم شامل عاجز. اون کسی که عاجزم هست، تکلیف روی نظر ایشون بالفعل متوجه او هست، در دایره تکلیف قرار داره، لکن حالایی که در مقام امتثال عاجزه، این عجز به عنوان عذری برای او تلقی میشه. مجموعاً برای این مدعا سه مطلب رو فرمودن. مطلب اولشون این بود که ما وقتی به ظواهر ادله مراجعه میکنیم، میبینیم قیدی به نام قید قدرت در کار نیست. وقتی مولا میفرماید اقیم الصلاة و کتب علیکم الصیام، یا عرض میشود که سایر تکالیفی که در شریعت وارد شده، این مقید به این قید قدرت و استطاعت نیست، استطاعت عقلی. خب این کشف از این میکنه که چنین چیزی دخالت در این تکلیف نداره. خب این مطلب اون چه که به عنوان مناقشه بر فرمایش ایشون به ذهن میرسه این است که اولا قدرت از قیود عقلیه لبیه، یعنی تمام این تکالیف مقید است به این قید عقلا. اگر کسی مثل مشهور قائل شد به این که قدرت از شرایط عقلی است، این قید می شود یک قید لبی و یک قید عقلی و نیازی دیگه نبوده به این که بیان بشه. در مواردی که یک قیدی لبن و عقلن ثابته، این نیازی به بیان نداره، مگر اینکه اثبات کنیم که عقل چنین حکمی رو نداره. و اگر اثبات کردیم که عقل چنین حکمی رو نداره، اون وقت راه تقیید به این قید بسته میشه. و الا اگر ما به نحو کلی بپذیریم که عقل تکلیف به عاجز را قبیح میدانه، این قید میشود یک قید لبی و یک قید عقلی و دیگه نیازی به بیان نداره. ثانیاً میشه به ایشون عرض کرد که خود این آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این ظهور روشنی داره این آیه در این که اون چی که از وسط انسان خارجه از دائره تکلیف خارجه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند نفسی را تکلیف نمی کنه مگر به اون مقداری که در وسع اون نفسه، یعنی اون مقداری که مقدور برای اون انسان و اون نفسه. و مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اون مقداری که خارج از دائره قدرته در دائره تکلیف هم قرار نمیگیره. و این لا یکلف الله نفسا الا وسعها مثل یک قرینه ایست برای تمام تکالیفی که وجود داره، یعنی تمام تکالیفی که در شریعت هست این لا یکلف الله تقلیب میزنه تمام این تکالیف رو. لذا خود همین عنوان بیان رو داره و عنوان قرینه رو داره. بله بله همین رو مخواستم عرض کنم. الا یقال که این لا یکلف الله، این رو ما توجیه بکنیم، یعنی لا یکلف الله یعنی لا یکلف فی مقام الامتثال. که این بیان خوب دقت کنیم، اون بیانی که قبلا ما گفتیم در جواب ایشون این است که لا یکلف رو خود مرحله حدوث تکلیف قرار بدیم، یعنی خداوند تکلیفی را ایجاد نمی کنه، احداث نمی کنه مگر به مقدار وسع مکلف، مگر اینکه امام اینطور بفرماییم که ما آیه رو یه جور دیگه میتونیم معنا بکنیم و اون اینه در مواردی که یک تکلیفی صادر شده از عبد اون مقداری امتثال توقع میره که قدرت داره، که نتیجتاً این میشه لا یکلف الله، یعنی لا یتوقع، خداوند انتظار نداره و توقع نداره از مکلف در مقام امتثال مگر اون مقداری که قدرت داره. خب حالا بله برخلاف ظاهره، حالا این عرض بکنیم به بیان دیگر بگیم لا یکلف الله نفساً به این معناست که در اون موردی که یک تکلیفی ثابته، مثلا در باب نماز تکلیف مسلم ثابته، خب شارع بگیم که می‌فرماید در مقام امتثال به اون مقداری که شما قدرت دارید امتثال بکنید. این احتمال در آیه شریفه داده میشه اما یک احتمالی بسیار برخلاف ظاهر. لا یکلف یعنی اصلا توجه نمیدهد تکلیف را، تکلیف را متوجه نمی کنه به انسان مگر در اون دائره‌ای که مقدور برای انسان باشه. این فرمایش اول امام و این دو نقطه‌ای که به ذهن رسید. خب می‌دونم ما چه قرینه‌ای داریم از بر این که الان آیه شریفه رو بر به دقیق رو خب دلیل هر کده ما باشیم و مشهور، مشهور میگن عقل اصل توجه تکلیف و عاجز رو قبیح میدونه و این قرینه عقلیه میاد تمام این تکالیف رو تقیید میزنه، میشه قید لبی و عقلی. حالا چیه اشکار رو دید؟ نه قبول ندارم ایشون رو، بعد مرد مقام امتصاله، خیلی خوب عرض کردم. ببینید این دیگه برمیگرده به این مطلب، اگر کسی آمد انکار کرد این رو، خب عقل تکلیف و عاجز رو قبیح نمیدونه، بلکه عقل میگه در مقام امتصال باید عاجز نباشه. اگر کسی او رو انکار کرد دیگه اون بیان اول ما نمیتونه جواب امام باشه، نمیتونه باشه. بعد مطلب دومی که امام فرمودن بله اون که شهر قرینه بحثی میشه، بله نداره. ما حالا مثلا فرض کنید در آیه شریفه اگر کسی آمد احتمالات دیگری هم داد، اصلا کسی آمد بایی مربوط به یه تکلیف خاصی بوده، مربوط به یه مورد خاصی بوده، در جواب اول میگه خب خود قرینه عقلیه لبیه وجود داره، در جواب دوم میگیم این آیه رو میتونیم قرینه قرار بدیم، دو تا جواب مستقل ده تناقضی نیست بینشون. خب امام میفرماید تکلیف عاجزم رو اگر عقل میده قبیحه نسبت به مقام انتصال میده، میشه قبیح نیست؟ نه نه، اشاعره قائلن به این که حتی در مقام انتصالم اگر شما قدرت نداری شارع میتونه شما رو مسلط بکنه، ایشون حقوق عقلی رو قبول داره، قبول داره، منطقه عقل در اینجا تکلیف عاجز با قطع نظر از مقام امتصال رو قبیل نمی کنه، یعنی بحث صغرویه نه بحث کبروی، کبرا رو قبول داره، حسن حق عقلی رو قبول داره، اما آیا عقل در اینجا تکلیف عاجز را با قطع نظر از مقام امتصال قبیل می دونه یا نه، این محل بحث. حالا لغویت باز کاری به حسن خلق عقلی نداره، لغویت نه در خود تکلیف ملاک این که تکلیف به عاجز قبیحه، این اگر گفتیم عقل تکلیف به عاجز رو قبیح میدونه ملاکش یه ملاک دیگری خیر از لغویته. حالا لغویت هم او استحاله نداره، یعنی حالا هر چیزی ممکنه واقعا بشه ولی استحاله ذاتی نداره. مطلب دومی که امام فرمودن، فرمودن که ما شاهدمون در این که قدرت از قیود تکلیف نیست، شاهد ما اینه که در مواردی که ما شک در قدرت داریم میگیم باید اصالت الاحتیاط جاری بشه، در حالی که اگر قدرت شرط برای تکلیف باشه همونطوری که در شک در خود تکلیف اصالت البرای جاری میشود، در شک در قیود تکلیف هم باید اصالت البرائه جاری بشه، در حالی که ما میبینیم مشهور آمدن اصالت الاحتیاط رو جاری کردن. الان یه تکلیفی متوجه ما نمیدونیم که آیا قدرت بر انجامش داریم یا قدرت بر انجامش نداریم، اصالت الاحتیاط رو جاری میکنن و میگوین احتیاط اقتضا میکنه احتیام تکلیف را، لذایشون میفرماید که از کشف عظیم میکنیم که قدرت قید برای خود تکلیف نمیتونه باشه. این فرمایش هم قابل مناقشه است و اون مناقشش این است که ما در قیود تکلیف دو نوع قید داریم. یک قیدی مربوط به جعل تکلیف داریم و یک قیدی هست که مربوط به امتثال تکلیفه. اگر یک قیدی مربوط به مقام امتثال تکلیف باشه، اینجا دیگه اصالت البراءه درش جاری نمیشه. به عبارت اخرى، اون چه که به عنوان محل جریان اصالت البراءه جایی که ما در اصل حدوث یک تکلیفی یا در اصل این که این تکلیف مشروط به این قید هست یا مشروط به این قید نیست ما شک داشته باشیم. شما شک میکنید که آیا نماز مقید به سوره هست یا نیست. مشهور میان اصالت البراءه رو جاری میکنن، هم در اقل و اکثر ارتباطی هم در اقل و اکثر استقلالی. اگر یک قیدی برای شما مشکوک بود و به این عنوان بود که نمیدانید که آیا این تکلیف در مرحله جعل مقید به این قید هست یا مقید به این قید نیست، آیا در مرحله حدوث مثل نماز، آیا وجوب نماز مقید به این سوره هم هست یا مقید به سوره نیست، اصالت البراءه جاری میشه. اما اگر یک قیدی مربوط به حدوث تکلیف نیست ولو قید تکلیفه اما مربوط به مقام امتثال تکلیفه، از قیود تکلیف مربوط به مقام امتثال تکلیفه، اینجا دیگه اصالت البراءه جاری نمیشه، اینجا اصالت الاحتیاط جاری میشه و قدرت یک چنین قیدیه. و با این بیان و با این جواب، جواب از مطلب سوم ایشون هم روشن میشه. بله؟ نه نه اجازه بفرمایید این نکته ای داره عرض میکنه. در مطلب سوم هم امام فرمودن که ما اگر قدرت را قید تکلیف بدانیم، اینجا دیگه کسی باید هر کسی بتونه خودش رو عاجز بکنه. یه بحث مهمی در فقه در کتاب و سیام مطرح میشه، در کتاب الحج مطرح میشه، در جاهای مختلف فقهی مطرح میشه و اون این است که آیا تعجیز النفس عن العمل جایز یا جایز نیست. انسان فرض بکنه یک غذایی بخوره، انقدر ضعف در او حاکم بشه نتونه روزه بگیره، اصلا یه آمپولی به خودش تزریق بکنه عرض میشود بیهوش بشه از اول وقت فجر تا اذان مغرب که در تمام این وقت رو بیهوش باشه، آیا این جایز یا جایز نیست؟ امکان یک فرض کنید باز آمپولی به خودش تزریق بکنه قدرت بر ایستادن نداشته باشه، باید نمازش رو فقط نشسته بخونه، آیا این جایز یا جایز نیست؟ که عنوانش این است تعجیز النفس عن العمل، انسان خودش رو عاجز بکند آیا جایزه یا نه. مشهور قائلا به این که این کار جایز نیست. امام فرمودن اگر ما آمدیم قدرت را از شرایط تکلیف دانستیم باید جایز باشه، میریم یه کاری کنیم که همانطوری که سایر قیود تکلیف میتونیم نگذاریم محقق بشه، این قید رو هم نگذاریم محقق بشه. پس کشف از این میشه که این قدرت شرط برای تکلیف نیست، شرط در مقام امتثال. همون جواب باز در اینجا داده میشه که قیود تکلیف دو نوعه، یک قید تکلیف مربوط به حدوث تکلیفه، یک قید برای تکلیفه اما مربوط به امتثال تکلیفه. اون قیودی که مربوط به مقام امتثاله، انسان نمیتونه خودش رو نسبت به او تعجیز کنه مگر در یک مواردی که دلیل خاص داریم. مثلا در باب هشت دلیل داریم، فقها هم فتوا دادن که انسان میتونه یک کاری بکنه که نگذره مستطیع بشه، جلوی استطاعت و تحقق استطاعت خودش رو بگیره. یا اگر انسان مستطیع شد، باز ادعی میفرمند میتونه نسبت به سال آینده استطاعت مالیش رو از بین ببره. خب حالا چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ ببینید مشهور، اگر ازشون سوال کنید، اینجا همون نکته‌ای که در ذهن شما آمد اینجا میخوام عرض بکنم، اگر از مشهور سوال کنید شما که میگید قدرت شرط عقلی برای تکلیف و میگید تکلیف عاجز قبیحه، آیا عاجز از امتثال رو دارید میگی؟ عاجز بی ظرف امتثال رو میگی؟ یا عاجز در حین تکلیف رو میگی؟ شما ببینید هم مرحوم آخوند در کفایه و هم دیگران میگن ما که میگیم قدرت شرط برای تکلیفه، فی ظرف امتثال قائلی. خوب اینجا رو دقت کنید، یک نکته باریک‌تر از مو وجود داره در اینجا و اون این است که خب بفرمایید فرقش با قول امام و قول مرحوم آقای خویی چی شد. این دو بزرگوار میگویند در زمان امتثال هم اگر شما قدرت نداری، تکلیف متوجه شما هست اما عدم القدرت و عجز برای شما عذر محسوب میشه، اما تکلیف متوجه شما. در بین فقها و مشهور هیچ کسی نمیاد بگه در حین تکلیف مکلف باید قادر باشه. قدرت را احدی شرط برای تکلیف در حین تکلیف کسی قرار نداده. مشهورن که میگوین قدرت شرط برای تکلیفه، میگن قیدون لب تکلیف اما فی ظرف الامتثال، یعنی در ظرف امتثال اگه قدرت داشتی تکلیف هست، اگر قدرت نداشتی در ظرف امتثال تکلیف نیست. اما امام می‌فرماید و همچنین مرحوم آلخویی که در ظرف امتثال چه قدرت داشته باشی چه نداشته باشی تکلیف هست اما عدم القدرت عنوان عذر رو برای شما داره. شما اگه قدرت نداشتی نمیگیم الان تکلیف در اینجا شامل نمیشه. در ظرف امتثال اگر شما قدرت نداشتی، تکلیف برای شما فعلیت دارد بدون هیچ تردیدی در نظر این دو بزرگوار. اما مشهور میگن نه، فعلیت نداره. اینی که ما آمدیم در مطلب دوم و سوم امام این نکته رو عرض کردیم و این جواب رو، روح جواب به این برمیگرده. قیود مربوط به تکلیف دو نوعن، خیلی مربوط به حدوث یک تکلیفی، یعنی در اون زمانی که مولا میخواست این تکلیف را متوجه بکند آیا این قید در کار بوده یا نبوده، در اون زمانی که مولا میخواد نماز رو واجب بکند آیا سوره رو در نظر گرفت مولا یا در نظر نگرفت؟ در این گونه از قیود اگر ما شک کردیم اقالت البرای جاری میشه. اما قیدی که مربوط به تکلیفه، اما مربوط به امتثال تکلیفه، این قیودی که مربوط به امتثال تکلیفه، اینجا دیگه اصالت برای درش جاری نمیشه. برای اینکه اصالت برای در قیودیست که مستقیما در مرحله جعل دخالت داشته باشه، اما این مربوط به مرحله جعل نیست، مربوط به مرحله امتثاله. حالا که مربوط به مرحله امتثاله، اینجا دیگه اصالت الاحتیاط باید جاری بشه. این یک نکته. یک جواب دومی هم باز از اون مطلب دوم من عرض می کنم، منتها مجالی نبود برای اینکه این رو دنبال بکنیم، حالا خودتونم مراجعه بفرمایید. امام استناد فرمودن به این که در موارد شک در قدرت مشهور میان اصالت الاحتیاط جاری می کنن. خب بهشون عرض می دهم در موارد شک در قدرت یعنی چی؟ این شبهه یک شبهه مصداقیه یا یک شبهه حکمیه؟ وقتی ما مراجعه بکنیم ظاهر اینه، عرض کردم حالا مجالی نبود این رو باید خود شما مراجعه بفرمایید، این شبهه شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیت. یعنی من الان نسبت به یه تکلیفی شک دارم قدرت بر اتیانش دارم یا نه؟ الان فرض کنید در یک جا داره یک منکری واقع میشه، از درم این بحث ثمرات زیادی داره، در یک جا یک منکری داره واقع میشه، من شک دارم که آیا قدرت دارم بر نهی از منکر یا نه؟ خب اینجا نمیتونم بگم به مجرد اینکه من شک کردم نهی از منکر بر من واجب نیست، مجبور میگن باید احتیاط کنی، خاشی داری نهی از منکر رو انجام بدی. خب آیا این شبهه چه شبههیه؟ شبهه موضوعیه و مصداقیت. این شبهه من شک دارم اما ذهن شک نداره، او یا یقین داره به اینکه قدرت نداره یا یقین داره به اینکه قدرت داره. در حالی که اون چه که محل جریان براءت هست در شبهات حکمیه، در شبهه حکمیه اگر من شک کنم آیا سوره واجبه یا واجب نیست، نه به عنوان یک شبهه موضوعیه یا یک شبهه مصداقیه، شک میکنم که آیا سوره واجبه یا واجب نیست، در شبهه حکمیه اونجا دیگه محل جریان اصالت البراءه. لذا این مطلب دومی که امام فرمودن و خیلی هم روی مطلب دوم مخصوصا تکیه فرمودن، این مطلب مهمیه که مشهور که میان در شک در قدرت اصالت الاحتیاط رو جاری می کنن، باید ملتزم بشن به اینکه قدرت شرط برای تکلیف نیست. نمیتونن قائل بشن به اینکه قدرت شرط برای تکلیفه، باید بگن قدرت مربوط به مقام امتثاله. پس اینم جواب دومیست از اون مطلب دوم. فتحت سلم که هم فرمایش مرحوم آقای خویی مورد چهار مناقشه قرار گرفت و هم فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه ما، عرض میکنم که این اشکالات به ذهن میرسه. و من در بحث‌های قبلی وقت عرض کردم که یه وقتی خدا نکنه انسان توهم بکنه به این که داره تفوق علمی پیدا میکنه، اون چی که ما هم یاد گرفتیم و حرف داره میزنیم به برکت این است که سر سفره همین بزرگان نشستیم و از عرض میشود که برکات علمی اونها داریم استفاده میکنیم. منطقه را ذهن هست و یک اشکالات و بحث‌های طلبگی هست، ممکنه اشکالات وارد باشه، ممکنه وارد هم نباشه، ولی فاصله در اون بحث فقه هم من عرض کردم، اگر بگیم فاصله بین ما و اونها فاصله قطره و دریام، باز بیش از اینه، یعنی واقعا اینه، اذعان به این مطلب داریم. این چنین نیست که حالا بگیم ما در این مطلب چهار اشکال داریم، پس بگیم خب حالا باید نظر ما کنار نظر اینها قرار بگیره، نه، فاصله خیلی زیاده. ولی خب با توجه به این مطلب و اذعان به این مطلب، اما نمیشه جلوی کنکاش ذهنی و مناقشات ذهنی و عقلی رو گرفت. ملاحظه فرمودید این ایرادات به حسب اون چه که به ذهن میرسه وارده و در نتیجه نظریه مشهور تثبیت میشه که مشهور که میگوین قدرت شرط برای تکلیفه مطلب مسلمیه، دلیلش هم حکم عقل که قبعه تکلیف عاجزه. اون وقت عرض کردم هیچ کسی نمیاد بگه قدرت در حین تکلیف معتبره. شما که مرحوم آخون در کفایه چند جا تصریح کرده، یعنی که میگیم قدرت لازمه فی ظرف الامتثاله. خب در ظرف امتثال عقل میگه اگر مکلف عاجزه تکلیف رو قبیله، عقل میگه اصلا دیگه تکلیف شامل چنین شخصی نمیشه. این مدعای ما و این اثبات شد و این نظریات مخالف و شواهد مخالف رو ملاحظه فرمودید که این قابل مناقشه. حالا دو تا مطلب تتمه داره، این رو انشالله دوشنبه عرض میکنیم. یه مطلب اینه بالاخره یا جامع بین محضور و غیر محضور محضوره یا نه. این یه مطلب. یه مطلب این است که قدرت سه قسمه، یه قدرت عقلی داریم، یک قدرت شرعی داریم، یه قدرتی که مرحوم ناینی آمده ادعا کرده و میخواییم فرق بین این ستا قدرت رو بیاییم بیان بکنیم و اینم آثار مهمی در علم فقه داره که اینها رو انشالله دوشنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.